آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تا ثروتمند گرسنه بماند بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما سحرخیزان و بیداردلان گرانقدر در هر کجا که هستید، به ویژه در تاجیکستان عزیز. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و به مدت 90 دقیقه مهمان خانه های پر از نور شما عزیزان هستم.
يا ربي يا ربي يا ربي يا الله، يا ربي يا ربي يا ربي يا الله، يا
سپاس خداوندی را که بار دیگر به ما توفیق داد تا در ماه مبارک رمضان به تمرین بندگی بپردازیم، از گناه فاصله بگیریم و از محضر پروردگار بخشایش الهی طلب کنیم. چه بد است حال کسانی که ماه رمضان را در گناه و معصیت به سر برده، از آمرزش خدا محروم شده، و افسوس به حال کسانی که از روزه فقط تشنگی و گرسنگی را درک کرده و به حقیقت روزه پی نبردند. رمضان شهر عشق و عرفان است، رمضان بحر فیض و احسان است، رمضان ماه عطرت و قرآن، گاه تجدید عهد و پیمان است، رمضان امتداد جاده نور در گذرگاه هر مسلمان است. است. همراهان عزیز، در منابع اسلامی روایات زیادی در زمینه حق مؤمن بر برادر مسلمانش و انواع حقوق مؤمنان بر یکدیگر و ثواب دیدار برادران مؤمن و یاد آنها کردن و قلب آنها را مسرور نمودن و مخصوصاً برآوردن حاجات مؤمنان و کوشش و تلاش در انجام این خواسته ها و زدودن غم از دلها و اطعام و پوشاندن لباس و اکرام و احترام آنها وارد شده است که در ماه مبارک رمضان به اوج خود می رسد. جالب است بدانیم که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در 12 روز از ماه مبارک رمضان سال اول هجرت میان مهاجران مکه و ساکنین مدینه پیوند برادری برقرار نمودند. بیشتر افرادی که از جهت افکار و اندیشه به هم نزدیک بوده و سابقه دوستی و رفاقت داشتند رسماً برادر یکدیگر شدند، اما خود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در میان تمامی یاران و اعضای قبیله و خیشان جز حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام کسی را شایسته برادری خیش ندید. بدین ترتیب حضرت علی علیه السلام علاوه بر رابطه های گوناگون خیشاوندی و اسلامی با پیامبر، رسماً برادر دینی وی نیز محسوب شد و فضیلتی بزرگ بر فضایلش افسوده شد. پس از آن بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره علی علیه السلام فرمود: انت منی به منزلت هارون ابن موسی الا انه لا نبی بعدی. ای علی، تو در نزد من به منزله هارون در نزد موسی علیه السلام هستی، مگر اینکه پس از من پیامبری نخواهد آمد. ابن اسیر از عالمان مشهور اهل سنت در کتاب معروف اسدالقابه که به معرفی یاران پیامبر پرداخته می نویسد: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دوبار میان خیش و علی علیه السلام عقد برادری بست و در هر دوبار به وی فرمود: انت اخی فی الدنیا والآخره، تو برادر من در دنیا و آخرت هستی. این اقدام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم از جنبه سیاسی و هم از جنبه اجتماعی بسیار با ارزش و سودمند شمرده می شد. با این کار در حقیقت خانواده ها و قبایل و عشایر به هم مرتبط و متصل شدند و زمینه ای برای برادری همگانی و جهانی جامعه بشریت ایجاد کردید.
به ساز برگ میرسد که پیش از خند خورشید به ساز برگ میرسد که پیش از خند خورشید مرا چون روح شب چنان به شیشه خون همه را
همراهان عزیز، مناسب است بدانید بر اساس قوانین فقه اسلامی اگر روزه‌دار غبار غلیظی به حلق برساند، روزش باطل می شود. چه غبار خوراکی ها باشد مانند آرد، یا غیر خوراکی ها مانند خاک. روزدار بنابر احتیاط واجب باید غبار غلیظ را مانند غباری که از جارو کردن زمین خاکی برمی خیزد فرو ندهد، ولی صرف داخل شدن غبار در دهان و بینی بدون اینکه به حلق برسد روزه را باطل نمی کند. بخار آبی که در حمام یا سونا ایجاد می شود نیز روزه را باطل نمی کند، مگر اینکه آنقدر غلیظ باشد که در دهان به صورت آب درآید و فرو رود. دود سیگار و دیگر دخانیات بنابر احتیاط واجب روزه را باطل می کند و فرد روزدار باید از استفاده آنها خودداری کند. گاهی فرد روزدار در کنار وسیله نقلیه قرار می گیرد و به طور اتفاقی دود آن به حلق او می رسد. در این صورت روزش باطل نیست. کسانی که دچار تنگی نفس هستند و روزانه باید چند بار از اسپری مخصوصی که پودر گاز را از راه دهان به ریه ها وارد می کند استفاده نمایند، اگر آن ماده همراه با دارویی باشد که وارد حلق می شود روزه را باطل می کند. اما اگر روزه گرفتن بدون آن میسر نیست یا مشقت دارد، استفاده از آن جایز است و مبطل روزه نخواهد. همراهان ارجمند، گاز اکسیژن که برای تنفس مصنوعی وارد ریه می شود تا وقتی که گاز است روزه را باطل نمی کند. همچنین اگر هنگام روزداری ویکس که باز کننده مجرای تنفس است را استنشاق کنیم، صرف استنشاق آن روزه باطل نمی شود. استفاده روزدار از دستگاه بخور برای معالجه زمانی روزه را باطل می کند که بخار غلیظ وارد حلق شود و در صورت امکان باید از آن پرهیز نمود.
Shopenhagen as on ocean ship.
چند شبی است که فرازهایی از دعای ابو حمزه سومالی را با هم زمزمه می کنیم. سحرگاهان امروز نیز قبل از زمزمه فرازی دیگر از این دعا می خواهیم بدانیم ابو حمزه سومالی کیست. نام اصلی او ثابت ابن دینار سومالی و از اهالی کوفه بوده است. او راوی، محدث و مفسر قرآن کریم در قرن دوم هجری و از اصحاب و یاران 4 تن از نبیرگان پیامبر گرامی اسلام، یعنی امام سجاد علیه السلام، امام باقر و امام صادق و امام موسای کاظم علیه السلام بوده است. امام رضا علیه السلام درباره او فرمودند: ابو حمزه در زمان خیش مثل سلمان یا لقمان در زمان خود بود. اندکی تأمل درباره دو شخصیت مذکور که ابو حمزه با آنان تشبیه شده، عظمت وی را بیش از پیش برای ما آشکار می کند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سلمان را به اعتبار مقام والای عرفانیش از اهل بیت خود دانسته و لقمان نیز به حکمت و دانایی شهره تاریخ است. بنابراین سخن امام رضا علیه السلام نشان از کمال و حکمت ابو حمزه سومالی دارد. همچنین ابو حمزه از کسانی است که علمای اهل سنت به روایاتش توجه فراوانی داشتند. با این مقدمه به سراغ بخش دیگری از دعای ابو حمزه سومالی می رویم. فرازی که یادآور یکی از آداب دعاست، این که هر وقت دست به دعا برداشتیم دیگران را بر خود مقدم بداریم و به دعای من عمومیت بدهیم، یعنی اگر طلب خیر و بخشش از خداوند می کنیم برای همه مسلمانان طلب کنیم، نه فقط برای خودمان.
یا علی و یا علی، یا غفور و یا رحیم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، يا علي يا عظيم، يا
Yeah.
بیداردلان ارجمند، شما می توانید مجموعه برنامه بیداردلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان را هر سحرگاه از ساعت 2:20 الی 3:50 به وقت دوشنبه و بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز بشنوید. همچنان با ما همراه باشید.
شاید گرفت نشونی تو از آسمون و زمین، نشونی تو از عشق باید گرفت. کی گفته من دل به دریا زده، بلد نیستم تکیه به تو کنم، اجازه بده بغضم و بشکنم، بذار عشقام و هدیه به تو کنم، بذار عشقام و هدیه به تو کنم. یکم ناخوشم حالم و خوب کن، بیا زخمای بالم و خوب کن، چی میشه بازم مهربونی کنی، زمین گیر تو آسمونی کنی. یکم ناخوشم حالم و خوب کن، بیا زخمای بالم و خوب کن، چی میشه بازم مهربونی کنی، زمین گیر تو آسمونی کنی.
خداوندا ما را به ذکرت مشغول کن، از خشمت پناه ده، از عذابت نجات بخش و از موهبتهایت روزی من قرار بده و از فضلت بر ما نعمت عطا کن و زیارت خانت و زیارت مرقد پیامبرت را روزی ما کن. صلوات و رحمت و مغفرت و رضوانت بر پیامبر و خاندانش، تو به ما نزدیکی و دعاهای من را اجابت می کنی. عمل به طاعتت را روزی ما گردان و مرگ ما را در حالی قرار ده که به دین تو یقین داریم و به روش پیامبرت درود خدا بر او و خاندانش عمل می کنیم. پروردگارا من و پدر و مادرم را بیامرز و به هر دوی آنها رحم کن، چنان که در کودکی به من رحم کردند. احسان هر دو را به احسان و بدیهایشان را به آمرزش پاداش ده. خدایا مردان و زنان مؤمن را بیامرز، چه زنده و چه مرده آنها را، و بین ما و آنها با نیکی ها پیوند ده. خدایا بیامرز زنده و مرده ما را، حاضر و قائب ما را، مرد و زن ما را، کوچک و بزرگ ما را، آزاد و غیر آزاد ما را. خداوندا بر محمد و خاندانش درود فرست و برایم ختم به خیر فرما و مرا از آنچه که بیقرارم کرده از کار دنیا و آخرتم کفایت کن، و کسی که مرا رحم نمی کند بر من چیره مساز و بر من از سوی خود نگهبانی همیشگی قرار ده. سرور من، منم آن کودکی که پروریدی، منم نادانی که دانایم کردی، منم گمراهی که هدایتم کردی، منم آن افتادهی که بلندش کردی، منم حراسانی که امانش دادی و گرسنه‌ای که سیرش کردی و تشنه‌ای که سیرابش کردی و برهنه‌ای که لباسش پوشاندی و تهیدستی که توانگرش ساختی و ناتوانی که نیرومندش نمودی و خاری که عزیزش فرمودی و بیماری که شفایش دادی و خواهشمندی که عطایش کردی و گناهکاری که گناهش را بر او پوشاندی و خطاکاری که نادیدش گرفتی. منم اندکی که بسیارش فرمودی و ناتوانی که یاریش دادی و رانده شده‌ای که پناهش بخشیدی. منم آن که بر آقایش گستاخی کرد. منم آن که حاکم شکست ناپذیر آسمان را نافرمانی کرد. منم آن که بر معاصی بزرگ اصرار کرد. پس با بردباریت مهلتم دادی و با پرده پوشیت مرا پوشاندی تا آنجا که گویی مرا از یاد برده ای و از مجازات گناه هم صرف نظر کرده ای، گویا تو از من حیا کرده ای. خدایا، آنگاه که نافرمانی کردم چنان نبود که منکر پروردگاری تو باشم و چنان نبود که فرمانت سبک شمرده باشم، ولی خطایی بود که بر من آرز شد و نفسم آن را برایم آراست و پرده پوشیت مرا جرأت داد. اکنون به چه کسی بپیوندم اگر تو پیوندت را از من بگسلی؟ اگر امیدوار به فراوانی رحمتت نبودم و اگر مرا از ناامیدی نهی نکرده بودی، هنگامی که گناهم را بیاد می آوردم ناامید می شدم. خدایا، به پیمان اسلام به تو توسل می جویم و به حرمت قرآن بر تو تکیه می کنم و به واسطه محبتی که نسبت به پیامبر درس ناخوانده قریشی در دل دارم، همجواری نزد تو را آرزو می کنم. پس پاداش مرا پاداش کسی که غیر تو را عبادت کرده قرار مده. دعایم را برآور ای مهربان ترین مهربانان. همراهان عزیز، وقت شما بخیر. امیدوارم که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. ما را نیز در این ساعات پر از نور و رحمت دعا بفرمایید. همراهان، ما در برنامه‌های سحر گذشته به بررسی جوانب و ابعاد زندگی فردی و اجتماعی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، داماد و وصی به حق پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام اول شیعیان جهان پرداختیم. در این سحر نیز در ادامه سحرهای گذشته، حضرت حجت الاسلام حامد کاشانی در این موضوع با شما صحبت خواهند کرد. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینطور میخوام شروع کنم که یکی از عجایب روزگار اینه که یه مورخ مهمی 700-800 سال پیش به اسم ابن ابوالحدید میگه من چی بگم راجع به اون مردی امیرالمومنین عرض میگه که تحبه اهل الذمه على تکذیبهم بالنبوه، غیر مسلمان ها عاشقش بودن. آخه چه ویژگی هایی داشت؟ تصور ملوک الفرنج و روم صورته فی بیعها و بیوت عباداتها، در کنیسه ها، در عبادتگاه ها تصویر او رو می زدن. پادشاهان روم و فرنگستان تصاویر او رو استفاده می کردن، در عبادتگاه هاشون قرار می دادن، برای اینکه پیروز بشن رو شمشیرهاشون اسمش رو می نوشتن، تصویرش رو حک می کردن. چطور امیرالمومنین چه ویژگی داره؟ آیا ما کسی هست تو این عالم که مثلا بریم 2000 بیت شعر در موردش بگیم؟ حضرت عیسی سلام الله علیه رو که انقدر دوست داریم، پیغمبر خداست، سلام خدا بر او، ما 2000 بیت شعر یه شاعری داریم برای او گفته باشه؟ چه ویژگی امیرالمومنین سلام الله علیه داره که افراد غیر مذهب با تعلق به او هم نسبت به او اینطوری واله شدن. مقدمش من لازم میدونم یکی از ویژگی های حیرت انگیز حضرت رو بگم، بعد ببینیم که مسیحیان چجوری بیچاره امیرالمومنین شدن. محبت مردم حقیقت جوی عالم به امیرالمومنین از فطرت الهیشون است. یکی از ویژگی های امیرالمومنین شجاعت حیرت انگیزه. خدا اگر زور نداشت، قدرت نداشت، برای ما جذابیتی نداشت، تکیهگاه نبود. امیرالمومنین سلام الله علیه یه شجاعت عظیمی داره، کنارش لطافت عجیبی. حالا من در اون قسمت شجاعت چند تا جمله میخوام عرض کنم تا ببینیم غیر مسلمان ها چجوری او رو وصفش کردن. معمولا آدم های رزمنده و رزماور، ابزار جنگی مهم، لباس جنگی ویژه، خلاصه خدم و حشم و اینا داشتن. ولی مسلمان، شیعه و سنی و غیر مسلمان ثبت کردن در مورد امیرالمومنین سلام الله علیه که مثلا زره و پشت نداشت. خیلی نگرانش میشدن، میبودن گفتن آقا این جمعیت شما میزنی به دل دشمن، وای نمیسی یه گوشه که مثلا فرمانده نیستی تا صف وایسی، میری وسط دشمن صف میداری، میری وسط پشت سر شما خالی خبری نیست، میز نصف زره داری. حضرت میفرمود که اگر قرار باشه کسی به پشت من برسه دیگه من نجات یافتن رو نمیخوام. یعنی اینجوری نیست کسی بتونه از من عبور کنه که بخواد به پشت سر هم برسه. ما همچین چیزی نداریم در تاریخ. یه روز ابن عباس میگه دیدم امیرالمومنین سلام الله علیه پشتش بازه و یه بند کفشی برداشته میخواد اینا رو به هم ببنده. گفتم آقا زره خب بالاخره فلزه، توره، اینجوری. گفتم این با این کارا نمیشه پیش برد. حضرت فرمود که مثلا تو این فضا که بالاخره من باید وظیفه‌مو انجام بدم، ولی من هیچ وقت پشتم به دشمن نمیرسه. این پشتم به دشمن نمیرسه و هر کس مقابل من قرار بگیره نقش بر زمینه یه گوشه موضوعه. میومدن میگفتن آقا این هر کس رزمنده است، فرمانده است، اسب درست حسابی داره، شما این چیه؟ عوض میخوام استری قاطری، اصلا این راه نمیتونه بره، این به درد باربری میخوره. نه
اسب تیزی
بله فرمانده میدانی. حضرت میفرمود من اگر کسی در بره دنبالش نمی کنه، سابقا نداشته فرار بخوام بکنه، همین بغله، همین استر برا من کفایت. این یه گوشه موضوع. در تاریخ نوشتن هر کسی که فرصت کرده یه لحظه مقابل او قرار گرفته در افتخاراتش و رزومش ثبت کرده. ابن زبیر میگفت من مقابل علی قرار گرفتم، معاویه به او گفتش که علی داشت با یه دست با تو پدرت میجنگید، با یه دست دیگرش با دیگران، یعنی با تو روبرو نشد، چون ضربات امیرالمومنین مبتکر و بکر بود، یکی بود که دو نداشت. این رو بذاریم در کنار این که نوشتن کانت قریش ازارت امیرالمومنین تواسه. اگر مبارزی مقابل حضرت قرار میگره زود اول زود وصیتشو میکرد، یعنی و نگاه میکرد، یکی گفتش که من احساس میکنم که ملک الموت سمتی که علی وایستاده، هر سمتی بره این فردی که هر سمتی میرفت بوی مرگ میومد طبیعتا آدم احساس میکنه باید خشن باشه. ولی لطیف سرشار از لطافت، مهربان سرشار از مهربانی. یه جمله دیگه عرض کنم که از ویژگی های مهم حضرت اینه که در قرآن هم داریم کفل الله المؤمنین القتال، یعنی خداوند در جنگ مثلا احزاب اون سختی های جنگیدن از شما برداشت، دیگه اونا نجنگیدن با شما. بعد راویان میگن از پیغمبر شنیدیم کفل الله المؤمنین القتال به علی ابن ابی طالب کفل الله. علی سلام الله علیه آمد امر زد، امر ابن عبدود رو، و اصلا دیگه اونا نجنگیدن و شما زحمت این جنگ کردن رو خلاصه از شما خدا برداشت. در بدر این اتفاق افتاد، در احد، در خندق، در خیبر هم همینطور. یه شخصیت خیلی مهمی بود در خیبر به اسم مرحب که پیغمبر اونجا همینو فرمود که علی جان ما رو بی نیاز کن. این ماجرای خیبر خیلی ماجرای عجیبی، یکی از پیوندهای بین امیرالمومنین و ادیان دیگه است. بعد از ماجرای خندق که یهودیان خیانت کردن به اسلام، با بت پرستا هم پیمان شدن، پیغمبر اکرم پیغام داد که شما چون خیانت کردید یا باید خلاصه این منطقه رو ترک کنید، ما هم پیمان بودیم، شما از پشت به ما حمله کردید، یا با شما می جنگیم. وارد جنگ شدن، یه فردی به اسم مرحب بود، قوی جسته، پهلوان درجه یک خیبر، می اومد اسمشو که صدا می زد نفر مقابلش در سپاه اسلام فرار میکرد. خیلی بد بود، دو روزی آبروریزی شد. امیرالمومنین چشم درد داشت به مصلحت الهی و بیرون در یه خیمه استراحت میکرد. خلاصه کار به جایی رسیده بود که احساس میکردن مسلمین پیروزی در کار نخواهد بود. این مرحبم خیالش راحت بود، کسی نمیتونه منو شکست بده. یه دایه‌ای داشت بهش گفته بود با هر کی میخواد بجنگی بجنگ، فقط یه نفر هست کاهن بود، در کتاب‌های آسمانی من دیدم که فردی که اسمش حیدره هست با اون نباید تو در بیفتی. اینو تو پرانتز عرض کنم، اخیراً سالهای اخیر در یه فصلنامه به نام امامت پژوهی شماره 12ش مفصل به اسناد این در کتب عهد عتیق و اینها پرداختن که این ماجرا ریشه در کتب آسمانی قدیمی داره. اون هم با خیال راحت حمله میکرد به مسلمونا، تا اینکه روز پیغمبر اکرم فرمود که اینجور نمیشه، فردا پرچم به دست این مرد میدم، فردا پرچم به دست کسی میدم که خدا و رسول دوستش داره. او هم خدا و رسول رو دوست داره. بعضی از مهمها از اصحاب پیغمبر میگن تا صبح خوابمون نبرد. این پام پام که این که شاید ما باشیم، میگفتن ما دلمون نمیخواست هیچ وقت حاکم بشیم، اون شب دلمون میخواست ما امیر لشکر بشیم. این عنوان و مدال و این مردانگی و فردا به یه مرد میدم خلاصه این پرچم رو به ما بیفته. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم صبح امیرالمومنین رو صدا زد، علی کجاست؟ گفتن آقا چشم درد داره. حضرت با آب دهان مبارکش و به دعای الهی شفا داد خلاصه چشم امیرالمومنین، و پرچم به دست حضرت داد و فرمود علی جان برو و با پیروزی برگرد. این مرحب تا دید پیغمبر پرچم داد دست امیرالمومنین، گفت اینا میام آبروشو ببرم. اومد جلو گفتش که انا الذی سمتنی امی مرحبا، منم اون کسی که مادرم اسمم رو مرحب گذاشته. امیرالمومنین فرمود انا الذی سمتنی امی حیدره غرقاه مهاجام و لیسون قصوره. این عقب عقب رفت در رفت
گرفه یاد
رفت تو قلعه در رو بست. گفتن آقا زایه از فرمانده سپاهی، این فرار تو خیلی زشته. حالا ما اون دایه یه چیزی گفته، بابا تو کارازموده ای، گولش زدن. بعضی هم گفتن ابلیس بالاخره یه چیزی وسوسه کرد برگشت. به ضربه اول دوم نشد، زمین افتاد و یهودی ها کاری که فکر نمی کردن بود که امیرالمومنین در قلعه رو کند. در قلعه که کنده شد اینا فرار میکردن، گفتن قاتل عمرو، قاتل عمرو ابن عبدود. و بی درد سر سپاه اسلام پیروز شد. این پیروزی امیرالمومنین و این که در خاطره ها بود یک حیدرهی که در کتب آسمانی آمده، اون وضع کار ما رو خراب، اون حیدره آمد. بنابراین شروع این ارتباط با اهل کتاب یه شکست برای اهل کتابه. من خیلی فکر کردم که چطور باید یه نفر اینجور امیرالمومنین رو دوست بداره. این شکست خورده، آدمی که شکست میخوره بلکه باید ملوک فرنگستان و روم رو شمشیرهاشون تصویر او رو حک کنن، تفعل بزنن که فال خیر بزنن، به تبرک نام او ما پیروز میشیم. تا گشتیم با رفقا، گشتیم ببینیم در بین مسیحیان اهل کتاب، کسانی که امیرالمومنین رو دوست دارن، اولا چی گفتن راجع به حضرت، ثانیا چرا دوست دارن. حالا نمیدونم چقدر وقت کنی فعلا چه گفتن دو عرض میکنم. خیلی از منابع مهم ما در قرن 3 و 4 شیعه و سنی همه نوشتن که مثلا یه شاعر مسیحی اینطوری گفت، گفتش افراد مختلف از عرض کنم اصحاب پیغمبر، من که مسیحیم به همه احترام میذارم، ولی علی یه چیزی دیگه است، به من اشکال میکنن، تعجب میکنن. یه درگیری تو جهان اسلامه، مسیحیان توی اون درگیری های تخریب امیرالمومنین نبودن ببینن چقدر به او دروغ میبندن، برای همین با اون حقیقت، عظمت، پیروزی، ظفرمندی که مواجه میشدن شیفته میشدن، برخلاف برخی از دشمنان داخلی. میگه یقولون ما بال النصارى تحبه، به من میگن آخه تو چرا به این حرفات مسیحی هستی، تو چیکار داری از حب علی شعر گفتی، و اهل النهام معربن و اعاجم، این همه عقلا هستن، تو چیکار داری حالا با این ادبیات زشتی که یعنی اصلا شما عقلم نداری. میگه فقلت لهم انی لاحسب حبه، من محاسبه کردم حب او رو، تواه الهی فی صدور البهائم، خدا محبت علی رو در دل حیوانات قرار داده. شما ازتون عجیبه، فطرت ما با این عظمت این مرد عجینه که اسمش میاد اینطوری حالمون عوض میشه. برای همین میگه که من مسیحی نیستم، فلا کنتو ابغا ملتن غیر ملتی لما کنتو الا مسلمن اتشیعو، من مسیحی هم، اما به عشق علی اگر بخوام مذهبی بیارم مسلمان شیعی میشم. نه به خاطر شیعیان ها، به خاطر امیرالمومنین. یه مسیحی معاصرم همینو میگه، یه شخصیت برجسته که از او شبای آینده هم خواهیم گفت اسم بولت سلامه، میگه که اگر تشیع حب علی است و اون انقلاب او در برابر ظلم و اون قیام پسر او حسین ابن علی، منم در طول تاریخ فریاد میزنم که اننی شیعی. یعنی اگر تشیع خدا کنه ما شیعیان نماد مبارزه با ظلم، حق طلبی باشیم، ما باید تو دنیا قبل از ظهور امام زمان سلام الله علیه حرف مشترک پیدا کرده باشیم. حرف مشترک چیه؟ یه وقتی مسیحی میگه ای دنیا، کاش همه استعدادهای خودتو جمع میکردی یک علی دیگه میآوردی. پس امیر المؤمنین سلام الله علیه محور وحدت عالم میتونه باشه، اون کسی که بیچارگان، دردمندان، مظلومان، بیپناهان یک شخصیت منجی داشته باشن. من اگر بودم به اون عزیز مسیحی میگفتم که خداوند ارحم الراحمینه و یک علی دیگری در پس غیبته و ما هنوز ادبیات حرف زدن با جهان رو پیدا نکردیم، اگر پیدا میکردیم اینها رو ماها دعوتشون نکردیم بیان امیرالمومنین رو بشناسن. عظمت امیرالمومنین رو به تاریخ نگاه کردن، جاهای مختلف وقتی دیدن اصلا نمیتونستن دوستش بدارن، فراوان اینو گفتن و ما یه ویژگی هایی در رو میبینیم. من اون شجاعت و مقدمه گفتم برای اینجا که تنها شخصی است در عالم، اینا نگاه میکنن میبینن که خانواده مقتول هایی که امیرالمومنین که همه رو به حق زده، امیرالمومنین نه به خدا نعوذ بالله به زور نه به خلاف عدل همه رو به حق زده، خانواده های مقتولین افتخار میکرده. یه مسیحی در کتاب شیر اسلام، اسد الاسلام و قدیس اسلام، میگه که کان اهل قتلاه و یفتخرون، افتخار میکنن خانواده متوفا باید گله کنن. چرا افتخار میکنن؟ میگه برای اینکه هر کس مقابل علی قرار بگیره شکست میخوره. آدم شکست جایی براش بده زبونیه که مثلا بگن دیگران پیروز میشدن تو شکست خوردی، ولی اگر بگن آقا پهلوان شما مقابل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه شکست خوردی، میگه خب من پهلوان شما پیروز میشد، بیارید ببینید. یعنی یه عظمتی، یه جلوه‌ای از قدرت الهی در امیرالمومنین بود که آدمهایی که دنبال کمالن، کمال جویان، آدمهایی که دنبال یه نسخه کامل میگردن، یک حقیقت انسان، یه اساره خلقت، یک شخصیتی متناسب با هدف خلقت و هدف الهی خلقت، میدن ما وقتی تاریخو میگردیم یکی پیدا میکنیم و اگه قرار باشه یه منجی بیاد باید شبیه او باشه. برای همین شاید از صادق سلام الله علیه میفرماد او وقتی تشریف بیاره حضرت مهدی سلام الله علیه به سیره جدمون عمل میکنه و این زبان مشترک همه است، نیازی نیست با اونها بجنگه. اون امیرالمؤمنینی رو که اگر امثال من عرضه داشتیم او رو به دنیا معرفی میکردیم، عالم عاشق او میشد، امام زمان سلام الله علیه که بیاد مردم نگاه کنیم ما او رو میخوایم. اولا او پسر اون امیرالمؤمنینه، ثانیا اون شخصیتی که میشه تکیه کرد، امامه. یعنی یه وقتی من فهم میکردم این زیارت نامه‌ای که ما داریم، السلام علیک یا من شرفت بهی مکه و منا، این لابد خیلی شیعیه، سلام بر تو که مکه و منا رو با قدم گذاشتن در مکه و منا شرافت بخشیدی، یا به قول اون شاعر عزیز مرحوم عابد، تشریف جهان آدمی را در کون قدم زدی، زهی جود تقد جود داری تو که با آمدنت در این دنیا به چهره یک انسان ما شدیم هم نوع تو، به ما چقدر لطف کردی. بعد دیدم نصری سلهب مسیحی که کتابش اینجا پیش منه، اگه فرصت بود از رو متن کامل میخوندم، میگه علیون زاکل عظیم الذی، علی آن عظیمی است که شرف السیف یوم سلو، شرافت داد به شمشیر روزی که آن را از قذاف و نیام برکشید. چرا؟ چون علی فقط یک قدر قدرت نبود، شمشیر رو از پی حق میزد، برای دفاع از مظلوم میزد. والکلمه یوم قالها، علی به کلمات شرافت بخشید اون روزی که به زبان آورد. والامه یوم قادها، امت رو شرافت بخشید اون روزی که رهبری کرد. یعنی وقتی او امت رو رهبری میکرد سطح همه تغییر میکرد. سربازان امیرالمومنین مثل سربازان دیگران نبودند، فرماندهان سپاه امیرالمومنین مثل فرماندهان امپراتوری ها نبودند. این شرافت بخشیدن، اگر آدم غبارها رو کنار بزنه، خدا عظمتی از امیرالمومنین در عالم قرار داده که نه فقط مسلمین، همه به سمت اون حقیقت. جن و انس اگر ایمان به امیرالمومنین نداشته باشن تلاش میکنن تا سخن گفتن درباره امیرالمومنین محدود بشه. از اول حضور حضرت در این دنیا بوده تا همین امروز، لحظه به لحظه باید بجنگی تا بتونی از او بگی. یه وقتی مروان گفتن تو هم لعن میکنی علی ابن ابی طالب و هم گاهی میای عظمتهایی رو خصوصی میگی، چرا فحش میدید به او؟ گفتش که لا یستقیم و لن الامر الا بذلک. آخه ما اگر علی رو تایید کنی از ما میخوان مثل او بشیم، شبیه او بشیم، یه قدم به سمتش بریم. اون با دزدی نمیسازه، با ظلم نمیسازه، با تبختر نمیسازه، با تکبر نمیسازه. گفتن از امیرالمومنین به قول بوالسلامه مسیحی دل رو گرم میکنه، آدم رو شجاع میکنه، آدم رو حق طلب میکنه، آدم دلش میخواد جزء محبان او و جزء کسانی باشه که به پسر او خدمت میکنه.
همراهان عزیز، وقت شما به خیر و شادی. آنچه شنیدید سخنان حجت الاسلام حامد کاشانی بود که در باب ابعاد اجتماعی و فردی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام با شما سخن گفت. همچنان با برنامه بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم.
یا رب، یا رب، یا رب،
وعلى رزقك أفطرنا، وعليك توكلنا، إنك أنت السميع العليم.
چون منافقان را به دوزخ برند، مالک طبقه اول گوید ای آتش این منافقان را بگیر. آتش گوید ولایت بر زبان است و به زبان اینان کلمه توحید رفته و راه به ما فرو گرفته، همین گونه تا طبقه هفتم می برند و آتش به همان دلیل آنها را فرا نمی گیرد. لکن مالک طبقه هفتم میگوید ولایت ما بر دل است نه بر زبان، بیار تا از دل چه نشان داری و در دل منافق جز کفر و شرک نشانی نباشد. آنگاه در وی گیرد و آن عذاب سخت بدور سد که منافقان در طبقه هفتم از آتش هستند.
طابت لیالیکم بشهر الخیر والغمران، طابت لیالیکم بشهر الخیر والغمران، رمضان رمضان.
دوستان عزیز، وقت شما بخیر. ما در ماه مبارک رمضان تفسیر و آیاتی از این کتاب شریف رو برای شما پخش میکنیم. در سحر گذشته تفسیر آیاتی از سوره شریف قیامت رو برای شما پخش کردیم. بخشی دیگر از تفسیر این سوره شریف آماده است که توسط حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی تقدیم شما عزیزان میشود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بعدد ما احاط به علمه، اللهم صل على محمد و آل محمد، الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. به سوره قیامت رسیدیم و الان آیه 20 تا 25، این 5 تا آیه در دو سطر و نیم تقریبا، بشنوید، منم 5 6 دقیقه تفسیر میکنم. بشنوید آیه رو.
کلا بل تحبون العاجله وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة.
قرآن موسیقی داره، ریتم داره. ببینید آخر آیات، آجله، آخره، ناظره، باسره، فاقره، کلمات ریتم داره. کلا هرگز اون نیست، چون آیه اول سوره بود که یسأل ایانا، یعنی آیه ششم اوائل سوره، یسأل ایانا یوم القیامه، میگه قیامت کیه. کلا تو نیست که فکر کنی درباره قیامت سوال ببری. شما علاقه به دنیا دارید، دلتون میخواد سرگرم دنیا باشید، اصلا حال نداره بحثی از قیامت بشه. ایشون میگه یسأل ایان یوم القیامه، ما الان آیه 20 ایم، آیه 6، این 14 تا آیه پیش بحثی بود. میگه قیامت کیه، حالو ول کن، نمیخواد حرفشو بزنی، کی رفت از اون خبر بیاره. میگه ای به خاطر حب دنیاست، چون دنیا رو دوست داره، میگه حرفی از اون ور نزن. بل تحبون العاجله، به دنیا گفته عاجله، عجله داره، این زود میگذره. شما دنیای زودگذر رو دوست دارید. خب دنیا دوست داشتن بده؟ میگه نه، دنیا دوست داشتن بد نیست، آخرت فراموش کردن بده. و تذرون الاخره، آخرت رها میکنید. اگر هم دنیا دوست داشته باشید هم آخرت، خوبه. در قرآن 115 مرتبه کلمه دنیا، 115 مرتبه کلمه آخرت. ربنا، در قرآن به ما گفتن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. دنیا خوبه، اونی که بده تحبون المال حبا جما لحب الخير لشدید. تحبون العاجله بد نی، و تذرون الاخرهش بده. یه وقت آدم هم پدرشو دوست داره هم مادرشو، خوبه. یه وقت پدرشو دوست داره با مادرش قهر، این بده. مادرشو دوست داره با پدرش قهر، این بده. آدم باید هر دو رو با هم دوست داشته باشه. تحبون العاجله و تذرون الاخره، انتقاد قرآن از اینی که چرا شما دنیا دوست دارید، از اینی که شما دنیا دوست دارید آخرت رها کردید. حبا جما لحب الخير لشدید، شدتش تندرویشون بده. و تذرون الاخره وجوه یومئذ ناظره، صورتهایی. اینجا دو تا ناظره داریم، ناظره با صادزاد بی دسته، ناظره با تازا با دسته. هر دو گفتن ناظره ناظره، ریتم ببین. ناظره با صادزاد یعنی شاداب، به دریافت نعمت های میگن که، یعنی با شادی میگن که در اثر گرفتن نعمت باشه. یعنی نعمتی که آدم میگیره شاد میشه میگن ناظره. صورت های ناظره شادابه. الی ربها ناظره، امام رضا فرمود الی ربها ناظره، یعنی منتظرتون تنتظر ثواب ربها، یعنی خدا که لا توزه کل ابصار، خدا که جسم که آدم نگاش کنه. اگر خدا جسم باشه، خب جسم مکان میخواد، مکان هم باید قبل از جسم باشه، یعنی اول باید دیوان باشه بعد آب بزنیم توش، پس باید مخلوق قبل از خالق باشه و این محاله. ای که میگه به خدا نگاه میکنن یعنی به منتظر پاداش خدا هستن. صورتهای شاداب الی ربها ناوره، ای الی ربها یعنی فقط به خدا نظر دارن. الی رب نگفتن ناظرتون الی ربها، میگه الی ربها ناظره. در دنیا کسانی که فقط خدا را عبادت کردن، فدعوا الله مخلصین، فقط از خدا ترسیدن، لا یخشون احدا، فقط از خدا کمک گرفتن، ایاک نعبد، فقط به خدا توکل کردن، علیه توکلت. کسانی که در دنیا فقط بنده خدا بودن، فقط برای خدا حریم قائل بودن، اونها اونجا الی ربها ناظره، فقط چشمشون به الطاف الهی است. وجوه یومئذ باسره، اما در مقابل اینها قرآنی که از هنراش اینه که خیلی کلمات رو دوقلو کرده، یعنی این یا این، این یا این، این یا این، اعما بصیر، نور و ظلمات، مثقال ذره خیرن مثقال ذره شرن، این دوقلو که کرده، یعنی دو همتا قرار داده که این برجسته تر بشه، مثل حمام سونا و آب یخ، سرد و گرمش رو بر هم گذاشته تا مشخص تر بشه. صورت‌های شاداب است، وجوه یومئذ ناظره، وجوه یومئذ باسره. باسره به معنای غم و اندوه، گرفتگی، صورت‌های گرفته هست. تظن ان یفعل بها فاقره، دیگه میفهمه که فاقره سراغش میاد، یعنی میفهمه مورد عذاب کمر شکنه. فاقره از فقاره، فقار ستون فقراته، ای که به فقیر هم میگن فقیر، یعنی از بیپولی ستون فقراتش در هم شکسته شده. صورتهای شاداب منتظر الطاف خدا، صورتهای گرفته میبینه که در هم شکسته شده، یعنی عذاب کمر شکن سراغش میاد. خب خلاصه مسائل روحی در قیافه اثر داره، وقت دادم دلش تو میریزه رنگش میپره، رنگ رخساره خبر از خبر میدهد از سر زمین، همینه. وقتی هول قیامت هست صورت در صورت شکستگی پیدا میشه، انکسار پیدا میشه، گرفته میشه. وقتی نعمت رو میبینه اون حالات روحی در صورت اثر داره، شادابه، یعنی غمها آدمو میشکنه، شادیها آدمو برافروخته میکنه. خب خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما یک تقوایی بده که هم دنیا ما آباد بشه هم آخرتمون، در دنیا به فکر آخرت هم باشیم. ما که پول داریم، 80 تومن میگه نداری، 100 تومن نداری، 80 تومنش مال دنیات، 20 تومن خامسش دنیا آخرت، 4 تا فقیر سیر میشن، 4 تا کار خیر میکنی، از 100 تومنی که داری 80% بس برای زندگی، 20 تومنش بذار برای دیگران، برای رضای خدا. صبح توشون که حرف میزنی یا 10 دقیقه با خدا حرف بزن، در عمر دیگه محکم برو. شما که انواع لباس‌ها رو داری، حالا یک مقنعی هم داشته باشی، یک چادری هم داشته باش، عفافت رو حفظ کن. این همه آهنگ، این دوتا آهنگ حرامه، گوش نده. این همه گفتگو میکنه، این کلمه غیبت نکن. یه کمی حواسمون جمع کنیم آیندهمون تأمینه، یه کمی. و خدا هم قول داده که اگر تقوا داشته باشی من دنیات آباد میکنم. فکر نکن حتما با پول دار خواست بشین بشین باید با گرون فروشی و اختلاس و رشوه و حق بازی و کم فروشی. حدیث داریم تمام مردم روزشون از حلال اندازه گیری شده، اونا که میپرن به حرام خدا از یه جای از حلاله کمش میذاره، قیامت هم جواب باد بده. خدایا هم دنیایمان آباد کن هم آخرتمان. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان عزیز وقت شما بخیر. آنچه شنیدید تفسیر بخشی از آیات سوره شریفه قیامت بود که توسط استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی تقدیم شما عزیزان شد.
ای که در حضرت او یافته ای بار ببر، عرضه بندگی بی سر و سامانی چه، عرضه بندگی بی سر و سامانی چه، که شه کشور حسن ملک ملک وجود، کیشه کشور حسن ملک ملک وجود، منتظر بر سر راهد غلامان چه،
همراهان ارجمند به پایان این برنامه رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان و مرضی حق تعالی قرار گرفته باشد انشاءالله. در پایان ضمن خداحافظی از همه شما دوستان توجه شما را جلب میکنم به شنیدن دعای سحر ماه مبارک رمضان. تا دیگر بار خداوند یار و نگهدارتان باد. التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه و کل بهائک بهی. اللهم انی اسألک ببهائک کله. اللهم انی اسألک من جمالک باجمله و کل جمالک جمیل. اللهم انی اسألک بجمالک کل. اللهم انی اسألک من جلالک بأجله و کل جلالک جلیل. اللهم انی اسألک بجلالک کل. اللهم انی اسألک من عظمتک بأعظمها و کل عظمتک عظیما. اللهم أسألك من عظمتك بأعظمها، فكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها، اللهم إني أسألك من نورك بأنواره، فكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله، اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، فكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، فكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كل، اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها، اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها، فكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها، اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلا اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافع اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك الشريف اللهم إني أسألك بشرفك كله اللهم إني أسألك من سلطانك بأعظمه وكل سلطانك دائم اللهم إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر اللهم إني أسألك بملكك كله اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال اللهم إني أسألك بعلوك كله اللهم إني أسألك ممنك بأقدمه وكل منك قديم اللهم إني أسألك بمنك كل اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة اللهم إني أسألك بآياتك كلها اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله إلهي ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا رب بك عرفتك وأنت دللتني ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كل ما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفي فيقضي لي حاجتي
أحمد شيء عندي